سلام، این اپیزود 61 پادکست بی پلاسه و در تیر ماه 1400 منتشر میشه. در هر اپیزود پادکست بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم، خلاصش رو میگیم، اون چیزهایی که خودمون ازش یاد گرفتیم برداشت کردیم برای شما میگیم که شما هم اگر خوشتون آمد و احساس کردید به دردتون میخوره بگیرید و بخونینش. کتاب این اپیزود اسمش هست نو فیلتر. نو فیلتر نوشته خانم سارا فرایر، درباره اینستاگرامه. ترجمه فارسی کتاب رو هم نشر آموخته منتشر کرده به نام بدون فیلتر، داستان اینستاگرام. خیلی هم کتاب جذابی بود، از اون کنجکاوی های تازه من بود این موضوع پارسال. خیلی هم قشنگ این کتاب بهش جواب داد. بعد از اینم که خوندمش جاهای مختلف هی با آدمای مختلف نشستم دربارش صحبت کردم، هی تعریف کردم قصهشو و امیدوارم که برای شما هم جالب باشه و بپسندین. ما همینطور دنبال کنجکاوی های تازه هم میریم، هم سعی میکنیم به کنجکاوی های که از قبل داشتیم جوابای تازه بدیم، چه توی یوتیوبمون، چه همینجا تو پادکستمون، توی بلاگمون، هم همینطور که تیشرتامون نوشته سعی میکنیم همش کنجکاو بمونیم، کنجکاوی های جدید داشته باشیم. این کتاب هم خلاصه تو همون مسیر بهش رسیدیم و خوندیم و اینجا هم دربارش صحبت میکنیم. بریم دیگه کم کم بشنویم معرفی و خلاصه کتاب نو فیلتر رو، داستان اینستاگرام. فروش بی تو بی معمولا کار طولانیه. به شرکت‌ها چیز فروختن معمولا پیچیده است. مثلا فکر کن شما آسانسور می‌فروشی به پروژه‌های ساختمانی. از وقتی پروژه تعریف میشه شما باید بری اونجا سر صحبت و وا کنی، محصول معرفی کنی، مدیرا رو بشناسی، فرایند خریدشون رو در بیاری، بعد پیگیری. میگن وقتی واسه فروش میری جلسه 80% مواقع 5 تا پیگیری لازمه، بعدش 5 تا فالوآپ لازمه، اما خیلی بعد از یه بار و دو بار رها میکنن. اسپانسر این اپیزود صرف CRM، نرم افزار CRM همکاران سیستم، مناسبه برای شما که به شرکت ها و سازمان ها چیز میفروشین. با CRM صرف شما یه سابقه اطلاعاتی خوب میسازی از هر مشتری بالقوه‌ای، توش سابقه مکالمات و مشتری از کجا اومده و کی چی بهش گفته و چی پیش فاکتور کردیم و چی فروختیم و چی شد نفروختیم، و همه این اطلاعات به جای اینکه تو سررسید کارمندای مختلف باشه همش جمع میشه توی یه سیستم یه پارچه که مدیر میتونه ببینه، بعد روش میشه اکشن تعریف کرد که کی باید کی چی رو پیگیری کنه، و نهایتاً هم میشه نشست تحلیل کرد که مثلا ما فلان نمایشگاه رفتیم انقدر هزینه کردیم، چند تا مشتری گرفتیم، بعد از 6 ماه مثلا چقدر فروش داشتیم، اونایی که نتونستیم بهشون بفروشیم سر چی نفروختیم، اطلاعات همه تو سیستم هست، معامله چی شد که سر نگرفت. همه اینا رو کمک میکنه که شما در بیارین و یه جا ببینید. لینکش در توضیحات اپیزود هست، میتونین برین رایگان دسترسی بگیرین ببینین که چطور کار میکنه. CRM صرف، نرم افزار CRM همکاران سیستم. این اپیزود قصه اینستاگرامه، از اولش که کی درستش کرد و چطوری درستش کرد و تا زمان نوشته شدن کتاب. کتابم تازه است، تقریبا 2020 آمده بیرون. کلی جزئیات دست اول و دست دوم داره، از تصمیم ها و از روند تصمیم گیری ها و موفقیت ها و تغییر های اینستاگرام. شبیه این کتاب و راستش درباره مثلا شرکت های موفق یا محصولات و شبکه های اجتماعی دیگه زیاد دیدیم، زیاد هست. منتها این کتابه به چند دلیل برای من خیلی خاص شد. مهمترینش هم اهمیت سوژه‌شه. یعنی حالا خود کتابم خیلی خوبه و روایتش جالب و اینا، ولی واقعا دلیل اولش اهمیت خود اینستاگرامه. اینستاگرام به قول نویسنده میگه که تقاطع سرمایه‌داری و ایگوه. یه اپیه که الان بیش از 1 میلیارد نفر ماهیانه ازش استفاده میکنن. تأثیراتش زیاده، تأثیرش رو لباس پوشیدنمون، رو غذا خوردنمون، چی بخوریم، چطوری بخوریم، سفره چطوری بچینیم، میز چطوری بچینیم، مسافرت ها کجا بریم، چطوری بریم، تا یه سری ویژگی های اجتماعیمون رو تغییر داده هر جای دنیا که باشیم. بعضی از کوچکترین تصمیماتی که مهندسا و طراحا و مدیرای این اپلیکیشن گرفتن یه اپلیکیشن هم هست واقعا. اینا اثرات بلند مدت اجتماعی داشته و داره. برای همین به نظرم خیلی مهمه که تأمل کنیم یه خورده روی این که این تصمیمات چطوری درست شدن، آدمهایی که این تصمیما رو گرفتن کی بودن، چطور فکر میکنن، ایده ها از کجا آمدن، از کجا میان. این جنگی که هست سر جلب توجه ما یکی از برنده های بزرگش تو این سالها اینستاگرام بوده دیگه. خیلی بده به نظرم که هیچی ازش ندونیم، هم خود اینستاگرام رو، همون تغییراتی که بعدن کرد به خاطر فیسبوکی شدن. یه خورده تو این کتاب درباره فیسبوک هم یاد میگیریم و درباره زاکربرگ هم مخصوصا یاد میگیریم و اینکه مثلا استراتژی رشد به هر قیمتی که فیسبوک داره با اینستاگرام چه کرد و چه میکنه و با ما چه کرده. واقعیت هم اینه که داستان این بیزنس اینستاگرام رو و این شرکت رو نمیتونیم جدا کنیم از تأثیری که روی ما گذاشته. الان اینستاگرام شده یک ابزاری که نگاش میکنیم میفهمیم که خب کدوم موضوعها، کدوم آدمها توی زندگی امروز ما، توی فرهنگ امروز ما مهمن. فرقی هم نمیکنه واقعا کجاییم، چه آدم مدرسه‌ای باشیم، چه آدم دانشگاه باشیم، چه آدمی باشیم سر کار، چه تو دنیای موزیک، چه نه فقط مخاطب، هرچی. واقعا اپلیکیشن بزرگیه. فکر کنید بهش یه ماشین سلبریتی ساز شده، شبیهش رو هیچ وقت ندیدی، هیچ وقت دیگه مشابهش وجود نداشته. یه رقم اینطوری بهتون بگم، چند نفر فکر میکنید تو اینستاگرام بالای 50,000 فالوور دارن؟ 50,000 نفر یه عددیه که به قول نویسنده میگه که داشته باشی میتونی باهاش امرار معاش کنی، میتونه زندگی تو بچرخونه. چند نفر فکر میکنید تو اینستاگرام بالای 50,000 نفر فالوور دارن؟ یه حدس بزنی؟ 200 میلیون. 200 میلیون اکانت هست، تازه میگم اول سال 2020، که بیش از 50,000 تا فالوور دارن. کمتر از 0.1% از کاربرای اینستاگرام بیش از 1 میلیون فالوور دارن. 6,000 کاربراش سلبریتی هایی هستن که خود اینستاگرام معروف شدن، اصلا همونجا مشهور شدن، سلبریتی ساخته اینستاگرام هن. بعد میگیم 6,000، این فکر نکنین که خیلی کوچیکه، 6,000 میشه 6 میلیون نفر. اینا خیلی هاشون آدم هایی که هر کدوم دیگه شرکت رسانه‌ای شخصی دارن، یه میدیا کمپانی شخصی هستن، سلیقه سازی دارن میکنن و خیلی هاشون دیگه محصولات خودشونو دارن، برندهای خودشونو دارن. یک صنعت چندین و چند میلیارد دلاری از دل یک اپلیکیشن در آمده. فرق هم داره واقعا با فیسبوک، با توییتر. دوروبر رو که نگاه کنی شما اثر اینستاگرام میتونی ببینی، کافه میری میتونی ببینی که اینستاگرام اثر گذاشته روی این که این کافه رو چطوری بچینن، منوش چطوری باشه، رستوران، کتابخونه، فضاهای کاری، فضاهای شهری، کافی شاپا. یه چیزایی در اومده میگن اینستاگرامبل باید باشه، مثلا جایی که طراحی میکنیم قابل ارائه در اینستاگرام باشه، آدما دوست داشته باشن بیان تو کافه ما عکس بگیرن بذارن اینستاگرام. از قول یه دانشجوی میگه که میگفت من اگه فالوور بالاتر داشته باشم تو اینستاگرام شانسم زیادتر میشه که مثلا تو کمیته های دانشجوی عضو بشم و در نتیجه خب روی رابطه استادا با من اثر میذاره، بعدن روی گزینه های شغلی که دم دستت میاد برای انتخاب اثر میذاره. طبیعی هم از وقتی بهش فکر کنی. اینا همه دلایلیه که به نظرم میارزه که به اینستاگرام یه خورده بیشتر از بقیه اپلیکیشن‌های خیلی موفق بپردازیم. بقیه‌اش هم به نظر من جالبه ها. من از اینایی هستم که فکر می‌کنم این داستانا توش واقعاً نکته‌هایی برای یاد گرفتن هست. منتها اینستاگرام به دلایل اضافه جالبه، برای همینم این کتاب رو رفتیم سراغش. ضمن اینکه حالا از سوژه که بگذریم، خود کتاب هم به نظرم کتابیه که خیلی خوب این سوژه رو پرداخته. کتاب رو خیلی جالب نوشته. داستان چیو داره میگه؟ داستان موفق شدن اینستاگرام رو. داستانش هم مثل خیلی از استارتاپ های دیگه واقعا قابل پیش بینی نبوده. یعنی اینطوری نبوده که بگی این حتما موفق میشه. اصلا از اول شروع نکردن که یه ابزار برندسازی بسازیم، یک جایی درست کنیم آدما اون تو با هم مسابقه محبوبیت بدن. از اول میخواستن چی بسازن؟ میخواستن یه چیزی بسازن که آدما بتونن زندگی دیگران رو اونجا از دریچه دوربین موبایل ببینن یا یه تیکش رو ببینن. ولی خب ما که قصه رو اینطوری نمیخوایم یه خطی بگیم. یه خطی گفتنش خیلی ساده است. ما میخوایم بریم ببینیم که ماجرا اصلا از کجا شروع شد. یکی از بنیانگذارای اینستاگرام آقای به نام کوین سیستروم. این آقا در استنفورد درس میخوند، مثل زاکربرگ که فیسبوک رو بنیان گذاشت، اینم در استنفورد بود. وقتی هم که اتفاقا زاکربرگ فیسبوک رو انداخت 2005، اسمش هم اول The Facebook بود، تو اون فیلم سوشال میدیا هم احتمالاً دیده باشیم. یه خورده که شرکت موفق شدن رفت سراغ همین آقای سیستروم، بهش پیشنهاد داد که بیاد براش کار کنه. سیسرام اون موقع دانشجو بود که استنفورد بود، عکاسی هم دوست داشت. زاکر بگم دنبال یه کسی بود که بیاد رو سیستم عکس کار کنه واسه فیسبوک. میخواست مثلا آدما بتونن عکس آپلود کنن و منتشر کنن رو فیسبوک، و خب فرصت درخشانی هم بودی، از این فرصت هاست که یک بار در عمر آدم ممکنه پیش بیاد. به این سیستم هم گفتش که ما سال دیگه میخوایم که این رو دیگه از دانشگاه ببریم بیرون. اون موقع فیسبوک فقط واسه دانشجو بود، گفت میخوایم از دانشگاه ببریم بیرون، دبیرستانا هم ببریم، بعدن هم ببریم دیگه به کل جامعه، بیا و با ما شروع کن کار کردن. این ولی خورده اینور اونور زد، بعد یه مشورتی هم کرد با یه مشاوری و بهش گفتش که نه با تو واسه چی بری واسه یکی دیگه کار کنی؟ فیسبوک هم یه چیزی الان گرفته، چند روز دیگه تمام میشه، این بادش میخوابه، تو پتانسیل داری، بذار حالا بعدن مثلا کار خودتو میکنی. آدم کمالگرایی هم بود این آقای سیسترو، علاقه داشت به کارهای مختلف، هنرهای مختلف، از اینایی هم بود که توی چیزی میرفت میخواست تا تش بره فوت و فنش رو در بیاره. رفته بود ایتالیا، مثلا مشتاق معماری رنسانس و اینا شده بود. تو عکاسی خیلی خوره بود، عکس گرفتن و دوست داشت خیلی حرفه‌ای باشه. قهوه درست کردن رو شروع کرد، مثلا یه خورده علاقه به قهوه پیدا کرد، خیلی تا حد مثلا نزدیک حرفه‌ای خودشو برد جلو. بعدن هم که تو اینستاگرام بود، قهوه های دفتر اینستاگرام همیشه مثلا خیلی با کیفیت و اینا بود. ولی به هر حال این پیشنهاد زاکربرگ رو قبول نکرد. اون سیستم هم البته زاکربرگ بعدن راه انداخت، سیستم آپلود عکس رو که بتونی بقیه رو تگ کنی و اینا رو راه انداخت و خیلی هم موفق شد و باعث جهش بزرگی هم در رشد فیسبوک شد. یه تلاشی هم کرد این سیستم که بعدش دوباره بره فیسبوک، ولی دیگه اونا خیلی مایل نبودن و گذشت. بعدن یه جایی مدت هم توی یه شرکتی کار میکرد، یه شرکتی بود که کار پادکست و اینا میکردن، و اونجا همکار بود با آدم مهم دیگری، یعنی آدمی که بعدن خیلی مهم شد در دنیای تکنولوژی، آقای جک دورسی. جک دورسی اون موقع همکار این بود و بعدن توییتر رو راه انداخت. با دورسی هم همکار بود، آشنا بود و این فرصت رو هم داشت کمابیش که اونجا هم بره، ولی این رو هم نرفت. خیلی موقعیت عجیبیه دیگه، اینکه یه کسی بتونه در روزهای اولیه به یک استارتاپ موفقی، اونم موفق در سطح فیسبوک و توییتر، به پیونده. شانسیه که واقعا بر هر کسی پیش نمیاد. واسه این بابا نه تنها پیش آمد، بلکه دوبار پیش آمد. این هر دوبارم نگرفت این شانسو، نرفت. بعد رفت شرکت گوگل کار کردن. گوگل اون موقع شرکتی بود و جا افتاده بود دیگه یه مقدار، و از نظر مالی واقعا حقوقش خیلی کمتر از اون چیزی بود که این ممکن بود مثلا از فیسبوک گیرش بیاد. ولی رفت تو گوگل، مشغول کار شد، یه مقدار اونجا با فرهنگ سیلیکون ولی آشنا شد، و از همه مهمتر با این دنیای آشنا شد که توش تصمیم گیری بر اساس داده بود. این الان ممکنه واسه بعضی از ما دیگه خیلی طبیعی باشه که خب آره دیگه، داده رو نگاه می‌کنی تصمیم می‌گیری دیگه، ولی اون موقع اینطوری نبود. اون موقع یه خورده این کار جدید بود که مثلا میخوام ببینن که هدر سایتمون چه رنگی باشه بهتره، بعد بنفشو بذارن، قرمزم بذارن، بعد ببینن که کدوم بهتر جواب میده، اونی که بهتر بود رو انتخاب کنن رو همونو بذارن، یا مثلا دو تا طیف مختلف سبز رو بذارن رو بک‌گراند مثلا این هایپرلینک هایی که میذارن، بعد ببینن که اون سبز روشنه بیشتر کلیک میخوره، بیشتر آدما مثلا روش میرن، اونو بذارن انتخاب کنن. این اسپلیت تست ها، این ای بی تست ها اون موقع واقعا تازه داشت شروع میشد، تصمیم گیری بر اساس دیتا مقدار جوان بود. این سیستروم این چیزها رو دید، این چیزها رو میدید. البته کار فنی نمی کرد تو گوگل، چون آدم خیلی فنی نبود. یه مدت کاپی رایتر بود واسه تبلیغات و اینها، می نوشت واسه جیمیل. یه مدتی هم تو اون بخشی بود که گوگل میرفت شرکت های دیگر رو می خرید. منتها خورد به سال 2008 و بحران اقتصادی و دیگه اصلا شرکت خریدن هم عملا تعطیل شد در گوگل. 25 سالش که شد این آقای سیستروم دیگه دیده بود که فیسبوک چطور کار میکنه کمابیش، توییتر دیده بود چطوری شروع میشه کار میکنه، گوگل چطوری کار میکنه، دیده بود که آدمای اصلی سیلیکون ولی اینا چطوری فکر میکنن، محرک تصمیماشون چیه. اینم دیده بود که اینا نابغه نیستن، آدمای بی عیب و ایراد نیستن، اینا هم یا آدمایی هن با همین آسیب پذیریایی که بقیه دارن. اینا یه مقدار بهشم اعتماد به نفس داد. البته آدم اهل ریسک کردنی نبود همچنان. رفت توی استارتاپی شروع کرد کار کردن، در کنارش در وقت آزادش و در آخر هفته هاش شروع کرد ریزیز یاد بگیره که چطوری اپلیکیشن موبایل درست کنه. دستش آمده بود که این که حالا آدم فنی نیست واقعا مسئله اساسی نیست. میتونه که ایده رو داشته باشه، میتونه که خیلی فکرش از جای دیگه تغذیه بشه و باز هم یه چیزی رو به جایی برسونه. آدمی هم بود که سرگرمیاش رو هم گفتیم جدی میگرفت، مثلا دیجی هم بود اون رو هم جدی میگرفت، یا قهوه درست کردن هم واسهش یه سرگرمی بود ولی اون رو جدی میگرفت. این کار هم میخواست جدی بگیره. زمینه تازه‌ای هم بود دیگه، تلفن هوشمند آمده بود، اسمارت فون، و دیگه اینترنت فقط یه جایی نبود که بریم یه سری کارامونو بکنیم، برم اینترنت مثلا یه سر بیام ببینم چه خبره، اینطوری نبود. دیگه اینترنت داشت میشد یه چیزی که لای زندگیمونه. تو همون موقع ایشون شروع کرده بود به کار کردن. ایده‌ای که داشت کار میکرد چی بود؟ یک اپلیکیشن بلد نبود بنویسه، یه سایت موبایلی میخواست درست کنه به نام بربن. اسمش از ویسکی محبوبش گرفته بود. کار این وبسایت قرار بود این باشه که زنده به دوستای آدم بگه که من الان کجا دارم میرم، برنامه چیه، که اونا هم اگه خواستن بیان. سیستم خیلی جذابی هم نداشت، طراحی خیلی دلپذیری هم نداشت، ولی بالاخره سایت اولیه موبایلی بود و مثلا عکس می‌خواستی توش بذاری باید ایمیل می‌کردی عکس رو. منتها بالاخره همین سیستم بود دیگه. اینو داشت و دنبال سرمایه‌گذار می‌گشت. این دنبال سرمایه‌گذار گشتن اون موقع هم توی سان فرانسیسکو خیلی جالبه. یه آدمایی بودن اونجا که خیلی‌هاشون پولاشون رو اصلا از همینجا آورده بودن که یه اپی رو، یه سرویسی رو تونسته بودن خوب بسازن و بفروشن به یک شرکت بزرگتری و یه دسته چک چاقی تو جیبشون بود و مثلا می‌دیدن که یه کسی مثل این بابا استنفورد درس خونده، گوگل کار کرده، اعتماد به نفس مقدار داره، جاه طلبی هم داره. حالا می‌دیدن این یه ایده‌ای هم داره، دیگه دنبال فرصت بودن که روش سرمایه‌گذاری کنن به امید بازدهی‌های 100 برابری. هنوزم البته این هست دیگه. اینم این شرایط رو داشت و این اپ هم داشت، منتها از این اپ مثلا فقط خودش و چند تا رفیقاش و چند تا رفیقای رفیقاش استفاده می‌کردن. توی یه مهمونی یه بابایی رو دید، گفتش که آره من همچین وضعیتی دارم و اینا و $50,000 می‌خوام که اینو راش بندازم، تبدیلش بکنم به یه شرکتی و اینا. اینم نگاه کرد پروفایل رو، دید که جالب، حالا واقعا ایده خیلی مهم نبود دیگه، میگم شرایط رو نگاه میکرد، میدید طرف استنفورد بوده، گوگل بوده، این وضعیت هم داره، دوستم داره یه کاری بکنه، میگفت خب این بالاخره یه کاری میکنه دیگه، من $50,000 که پولی نیست که بذارم. ولی بهش گفتش که ببین سرمایه گذار نمیاد روی یه تک مؤسس، یه تک بنیان گذار سرمایه گذاری کنه، به خاطر اینکه هیچکی کنارت نیست مثلا بهت بگه اینجا رو داری اشتباه میری یا فلان، یکی دیگر رو باید داشته باشی که با هم کار کنی. دوتا اگه باشین من سرمایه گذاری میکنم، به من سهام بده، من پول میارم وسط. همین موقع ها سیستروم برخورد به یکی از همدانشگاهی های سابقش به نام مایک کریگر. این آقا یک آمریکایی برزیلی بود، خیلی هم با همدیگه اینا زود جفت شدن و اونم آمد به سیستروم و وصل شد که با همدیگه روی این بربن کار کنن. این قصه آمدن این مایک هم خیلی جالبه، اصلا قصه ویزاش خیلی جالبه. مقامات اداره مهاجرت اول باید میدن که این بابا کجا میخواد کار کنه که میخواد بیاد دیگه. خب کجا کار میکنی؟ من در شرکت بربن کار میکنم. خب این شرکت چطور پول در میاره؟ هیچی هنوز معلوم نیست، این یه مدل جدیدی از کسب و کار دیگه، اول یه شبکه بزرگی باید درست کنی، کلی کاربر داشته باشی، بعدن مدل درآمدیت معلوم میشه. گوگلش هم همین بود، فیسبوکش هم همین بود، توییترش هم همین بود. یه خورده اینا تحلیل بازار و پیشبینی و نمودار رو اینا درست کردن و دادن اداره مهاجرت و گفتن بله ما تا سال سوم قرار این طور بشه اون طور بشه 1,000,000 کاربر داشته باشیم. اینو دادن و ایشون هم بالاخره ویزای کارشو گرفت و آمد. منتها واسه خودشون هم مضحک بود، هیچی هنوز ندارن، 1,000,000 کاربر از کجا آمد کسی نمیدونه. شروع کردن کار کردن، رابطهشون با همدیگه خیلی خوب بود، رابطهشون خیلی خوب بود و سیستروم همونجا متوجه شد که این یه چیزیه که بین همبنیانگذارهای این استارتاپ ها یه چیزی کمیابیه، کیفیت مهمیه. خلاصه یه خورده این ور پول یه خورده اون ور پول، اینا مجموعاً $500,000 تونستن سرمایه جور کنن و کار رو شروع کنن. یکی از کسایی هم که پول داد همونجا $25,000 جک دورسی داده بود، همین بنیانگذار توییتر. منتها یه خورده که رفتن جلو به این ایده شک کردن. اولا که چند تا اپ دیگه بودن که توش بتونی لوکیشن به اشتراک بذاری با هم دیگه. بعدش هم این که مثلا نظر شبکه نگاه می‌کردی، خب فیسبوک خیلی گنده تر بود. اگه می‌خواستی استاتوس نوشتن و روش تاکید کنی، خود توییتر وجود داشت. یه خورده این منور کردن چیکار کنیم چیکار نکنیم، این ایده ما شاید برای جوونا جذاب باشه، ولی خب میانسال‌ها چی، سن بالاترها چی، یا اونایی که انقدی پول ندارن که بخوام برن گردش و تفریح چی، اونایی که بچه کوچیک دارن چی. بعد با سرمایه‌گذارا هم که حرف می‌زدن می‌دیدن که اونا هم خیلی امید و اعتمادی به ایده این اپلیکیشن ندارن. اینجا برگشتن یه خورده دوباره به ایده پردازی. گفتم بسیار خوب، ما بریم دو تا سوال رو جواب بدیم. یکی این که ببینیم چه مشکلی رو میخوایم حل کنیم، بعد این که ببینیم که این مشکل رو چطوری میتونیم به ساده ترین شکل حل کنیم. از دل همین سوالا و همین بحثا که حالا کتاب خیلی جذابتر و مفصلتر تعریفش میکنه، موضوع عکس برجسته شد. چون که عکس دیگه یه چیزی بود که فقط به درد جوونا نمیخورد، که عکس به درد همه میخورد. بسیار خوب، حالا عکس میخوایم کار کنیم، چه مشکلی وجود داره و چطوری میتونیم حلش کنیم؟ مشکل اول اینه که سیستم موبایل ها 3G و آپلود عکس ها طول میکشه. بسیار خوب، این یه مشکل. مشکل دوم اینه که آدم ها معمولا از کیفیت عکس های موبایلشون راضی نیستن. کیفیت دوربین های موبایل اون موقع هنوز خوب نیست. یه مشکل دیگه هم بود این که آدما سختشونه که جاهای مختلف عکس آپلود کنن، مثلا هم بخوان تو فیسبوک بذارن، هم توییتر بذارن، هم فورسکور بذارن، هم تامبلر بذارن. اینا رو گذاشتن جلوشون به عنوان مشکلات اصلی. تو ذهنشون هم این هست که حالا با قولای سوشال نتورک هم نمیخوان سرشاخ بشن، چه کنیم چه نکنیم، ما نمیخوایم بریم یک شبکه اجتماعی از صفر درست کنیم، ما بریم از همین کامیونیتی هایی که الان روی فیسبوک و روی توییتر هست از همینا استفاده کنیم، رو همینا سوار بشیم، بریم جلو. اول کارم اپلیکیشن واسه آیفون فقط درست کنی، به خاطر اینکه پیچیدگی فنیش کمتره، یه دونه سایز بیشتر نداره. بعد اگر گرفت کارمون و محبوب شدیم و اینا، دیگه ما خیلی خوش شانسیم، اون وقت دیگه خب نسخه اندروید رو هم میتونیم اضافه کنیم. شروع کردن به کار کردن و نمونه اولی که زدن اسمشو گذاشتن اسکاچ. اینم باز خیلی گفتم ویسکی خیلی دوست داشت، اسم اینم گذاشتن اسکاچ. اینطوری بود که توش عکس ها رو افقی میتونستی بزنی به راست و چپ، مثل تیندر عکس ها رو میزنی راست و چپ، اینطوری میتونستی عکس ها رو رد کنی. بعد البته عوضش کردن، عمودیش کردن، مثل توییترش کردن. عکس ها هم آمدن برای اینکه آپلودش راحت تر بشه، همه رو گذاشتن یه اندازه ثابتی، گفتن عکس ها همه مربع 350 پیکسل عرض. اینم یاد گرفته بود از کلاس های عکاسی سیستروم که یه محدودیت اولی اگه وجود داشته باشه باعث میشه آدم ها خلاقیتشون به کار بیفته. حالا اینو جلوترم میگیم، این خلاقیت و یه خورده دید هنری داشتن این از اول تو ذهنشون بود. این محدودیت هم یه چیزیه که فقط مال اینها نبود، توییتر هم مثلا با این محدودیت 140 کرکتریش یه همچین فکری داشت دیگه. یه مقدار محدودیت باعث بروز خلاقیت میشه. با محدود کردن سایز و یکسان کردن سایز و قاب و اینها یه مقدار مسئله کیفیت عکس رو هم حالا حل که نکردن ولی بهترش کردن. بعد درباره اینکه چه جور شبکه اجتماعی داشته باشیم هم باید فکر می‌کردن. فکر می‌کردن که ما دو جور شبکه اجتماعی داریم، یکی هست که مثل فیسبوک آدما رو یکی یکی به هم وصل می‌کنه، متقابلا به هم آدما وصل میشن، یکی دیگه مثل توییتره که هر کسی میتونه کلی آدم رو فالو کنه که اصلا لزوما هم نمیشناسدشون. یه خورده بالا پایین کردن، فکر کردن که این مدل دومی برای کار کردن با عکس جالب تره و جذاب تره، چون آدما میتونن برن ببینن که خب چی دوست دارم، چه سوژه‌ای، چه جور عکسی، و اونطوری دنبال کنن دیگه، فقط دنبال فالو کردن دوست و آشنا نباشن. بعد خب چطوری رقابت ایجاد کنیم، چیکار کنیم که آدما به اپ برگردن، باید یه چیزی داشته باشه که پیشرفتشون رو اندازه بگیرن. بسیار خب، پس تعداد فالوور و فالوینگ و اینا رو میذاریم اون بالا که بیان هی مثلا ببینن چقدر پیشرفت کردن، لایک میذاریم این پایین. خیلی هم راحتش کردن، به جای اینکه مثلا گوشه موبایل یه جایی باشه بخوای بری پیداش کنی لایک بزنی، یه جایی گذاشتن که هر جور عکس بزنید این لایک میکنه. اینم بسیار خوب. بعد سوال بعدی این بود که حالا باید بذاریم عکسای بقیه رو شیر کنن، به اشتراک بگذارن یا نه. یه خورده اینو بالا پایین کردن، به تصمیم قطعی نرسیدن، گفتن حالا فعلا اینو فعالش نمی‌کنیم به خاطر اینکه ازش خیلی مطمئن نیستیم. بعدش هم فکر کردن، گفتن که خب یه چیز دیگه هم که برامون مهمه اینه که تو توییتر، تو فیسبوک شما بخوای فعالیت کنی باید یه حرفی برای زدن داشته باشی دیگه، یه حرف هوشمندانه‌ای باید داشته باشی، یا حداقل اون موقع اینطوری بوده. اینجا ولی تو اینستاگرام لازم نیست، شما فقط از چیزایی که دور و برت بتونی عکس بگیری باید کافی باشه. با این فکرا محصول اولیه رو آوردن بالا. بعد یه سفری رفته بود اونجا سیستروم با دوست دخترش که بعدن ازدواج کردن با هم، داشتن تو اون سفر کنار ساحل قدم می‌زدن و اینا، یه درد دل کاری کرد باهاش، گفتش که آره ما تو این اپلیکیشنمون یه چیزی می‌خوایم که ما رو شاخص کنه، ما اپلیکیشن ما رو متمایز کنه. دختر گفتش که ببین من از این اپ شما استفاده نمی کنم. گفت چرا استفاده نمی کنی؟ گفت به خاطر اینکه عکسای من خوب نیستن واقعا. مثل عکسای این دوستت نیستن. گفت دوست من که عکساش خوب نیست که این فیلتر میذاره رو عکسا. اون موقع این اپلیکیشنایی که فیلتر میذاشتن رو عکسا اینا خیلی اپای محبوبی بودن. دوربینای موبایل گفتم کیفیتشون خوب نبود. بعد این فیلترایی که میذاشتی خود از اشکالات عکسو میگرفت و یه حال و هوای هنری هم بهش میداد و رنگا رو خیلی تند میکرد. سچوریشن رو میتونستی بری بالا بیاری پایین، نور، کانترست اینا رو بازی میکردی بهش. اینطوری بود. واقعا اپلیکیشنای ادیت عکس و فیلتر گذاشتن روی عکس از اپای محبوب بود اون موقع. اینو که گفت دوست دخترش هم بهش گفتش که خب شما هم پس بهتره که فیلتر بذارید توی اپلیکیشنتون واسه عکس ها دیگه. اگه آدما قراره به هر حال عکس ها رو فیلتر کنن، خب چرا تو همین اپلیکیشن شما نکنن؟ سیستروم تو همون سفر نشست پای کامپیوتر یه خورده با فتوشاپ سر و کله زد، یه فیلتری درست کرد، بعدم یه خورده سرچ کرد که چطوری فیلترها رو میتونه کد کنه. اسم اولین فیلترم گذاشت اکسپرو 2. بعد فیلتر رو روی یکی از عکسایی که تو همین مسافرت گرفته بود تستم کرد. عکسای سگ رو گرفته بود، کنار کادرش پاهای دوست دخترش هم دیده میشه، صندل پاشه. 16 جولای 2010 این عکس هوا شد و شد اولین عکس روی اپلیکیشنی که بعداً معروف شد به اینستاگرام. اسپانسر این اپیزود اپلیکیشن کرفس. من دوست ندارم از اینا باشم که هر غذایی میارن جلو مثلا بگم این چند کالریه اون چند کالریه، اما سالم خوردن و تناسب اندام برام مهمه. سالم خوردنم یکی از نکات پایه‌ایش اینه که بدونیم مثلا چقدر پروتئین یا کارب یا چربی داریم میگیریم، چند کالری داریم میگیریم، چقدر داریم میسوزونیم. اپ کرفس یک اپلیکیشن فارسیه که دیتابیس غذاهای ایرانیش خیلی خوبه، همه خورشا و آشا و اینا همه رو داره و برات حساب کتاب میکنه که هر چیزی که داری میخوری این چقدر کالری داره، در طول روز چقدر داری چی میگیری شما. اگه آدم میخواد سالم خوری یاد بگیره یه دوره باید ماکرو شماری کنه، اصطلاحاً دیگه باید حواسش به غذایی که میخوره باشه، بدونه که مثلا این اولویه، این خورشی کرفسه، این سالاده، اینا از هر چیزی چقدر داشت. اون وقت این میشه اون پایه‌ای که عادت‌های غذایی رو بعداً میتونه در آینده رو شکل بده. با اپلیکیشن کرفس در اندروید و iOS حواسمون به این چیزایی که میخوریم و به اندازه‌شون جمع میشه، هم به کالریشون، هم به میزان پروتئین و کربوهیدرات و چربی و این چیزها. اسپانسر این اپیزود بی پلاس اپلیکیشن کرفس. ایده های اینا هیچ کدومشون جدید نبودن. واقعا هم نمیدونستن کسی از این ایده ها خوشش میاد، خوشش نمیاد. فیلتر عکس میگم قبل از اینا بود، شبکه اجتماعی قبل از اینا بود. منتها چیزی که واسه اینها مهم بود ابداع فنی و تکنولوژیک نبود. مهم حس و حالی بود که این اپ میتونست درست کنه. یک ددلاین 8 هفته‌ای گذاشتن واسه خودشون. گفتن که ما تا 8 هفته کارو پیش میبریم. بعد از 8 هفته به هر جا رسیدیم منتشر میکنیم. چون نمیخوایم پول سرمایه‌گذارا رو خرج یه چیزی بکنیم که اطمینانی بهش نداریم. اپ رو دادن به یه عکاس آشنایی، گفتن که تو میری مسافرت اینو با خودت ببر. این برد و خودش هم آدمی بود که با فیلترهای عکس و اینا زیاد کار کرده بود. منتها فیلترهای اینا رو که دید خیلی خوشش آمد. گفت واقعا کیفیتش خوبه. نکته مهمیه به خاطر اینکه برعکس خیلی دیگه از بنیانگذاران این شرکت‌های تکنولوژی که جدید، سیستروم تجربه عکاسی داشت. مثلا جف بیزوس تجربه کتاب فروشی نداشت یا ایلان ماسک تجربه در صنعت خودرو نداشت، ولی این تجربه عکاسی داشت. یه خورده که صحبت کردن به همین عکاسه گفتن چند تا فیلتر هم شما برامون درست کن. اینم کارش این بود که بافت ها و ترکیب های مختلف رو جمع میکرد و روی فتوشاپ کار میکرد باهاشون، میرسید به یه ترکیب خوبی. بعدم 20 تا عکس مختلف با موضوعات متنوع برمی‌داشت، فیلترها رو روشون امتحان میکرد، نهایتاً رسید به 4 تا فیلتر رو تحویل داد و نفهمید که این کاری که داره میکنه چه پیامدهای بلند مدتی داره. حاصل این هنر ایشون آمد در اختیار همه دیگه، در اختیار همه واقعا در سرتاسر دنیا. هیچ کدومشون اون موقع واقعا نمیدونستن که این فیلترهایی که دارن میسازن، اصلا این که توده های مردم این توانایی رو داشته باشن که واقعیت رو با این فیلترها یه مقدار جذابتر، یه مقدار قشنگتر از این چیزی که هست نشون بدن، میتونه جنبه های منفی هم داشته باشه. این داستانیه که بارها میبینیم دیگه توی همه این تکنولوژی های جدیدی که میان توسعه پیدا میکنن، مخصوصا این تکنولوژی های جدید که از سیلیکون ولی میان، یک موج، اینا که دارم میگم خارج از کتابه، یک موج خوشبینی خیلی شدید و افراطی نسبت بهش وجود داره. اینکه چقدر مشکلات رو اینا میتونه حل کنه، آدما رو به هم نزدیک کنه، انگار در توافق جمعی همه تصمیم میگیرن که چشمشون رو ببندن به ریسکایی که این داره میاره، یا اینکه انقدر مسیر تنده که فرصت نمیشه که اصلا این ریسکا بررسی بشه، ضرراش بررسی بشه. اینستاگرام هم کسی اون موقع به این چیزاش دقت نکرد. چیزی که قرار بود محصول رو جذاب کنه این بود که همین فیلترها خب اصلا هر عکسی رو میکنن اثر هنری دیگه. یعنی حالا همه میتونن عکس هنری بگیرن، همه امکان بیان هنری پیدا میکنن. فکرای ظریف دیگه هم اون موقع کردن، هم توی UXشون، هم توی امکان صحبت کردن با اپای دیگه. اینا رو جزئیاتش رو توی کتاب باید بخونیم، واقعا درس آموزه. حتی اگه کارتون مثل من مثلا این چیزها نیست، بازم دونستنش به نظرم دنیامونو بزرگ میکنه. ولی ما اینجا این چیزاشو نمیخوایم بگیم، ما میریم سراغ یه خورده این که چطوری اپلیکیشن رو رشد دادن. اینم باز یه جمله خارج از کتاب بگم، خیلی از این نظرا من شباهتایی میبینم بین داستان اینستاگرام و داستان اپلیکیشن کلاب هاوس که اخیراً معروف شده و باب شده. اونم مثلا الان که داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم یه سال و دو سه ماهه که آمده و یه چیزایش واقعا داستان شکلگیریش و رشدش در مراحل اول حداقل شبیه به اینستاگرام. اینا توی اینستاگرام هم آمدن کاربرای اولیه رو خیلی با دقت انتخاب کردن. تا مدت‌ها استراتژی رشد در اینستاگرام همین بود، کتابم مفصل دربارش حرف میزنه. اول رفتن سراغ کسایی که عکاسای خوبی بودن، دیزاینرایی که همین الان هم تو توییتر بودن، فالوور بالایی هم داشتن. این کاربرای اولیه یک لحن هنری درخوری دادن به اپلیکیشن، یک محتوایی شروع کردن اونجا تولید کردن که بقیه دوست داشتن نگاش کنن. در واقع اینو اینطوری هم میشه گفت که این اولین کمپین اینفلوئنسری اینستاگرام بود. اینفلوئنسر البته یه چیزیه که اصلا کلمه‌ش هم اون موقع باب نبود، مفهومیه که بعدتر به وجود آمد، منتها این اولین باری بود که این کار انجام شد. همون اوائلش هم بود، اینستاگرام اکتبر 2010 آمد بیرون، فوراً محبوب شد، شد اپلیکیشن شماره یک اپستور در اپلیکیشن های گروه دوربین. و خب این رشد سریع مقدار استراب هم به همراه خودش آورد برای سیستروم، به خاطر اینکه فقط یه سرور کامپیوتر داشتن تو لس آنجلس بود، کاراشون همه از راه دور کنترل میشد، ساعت به ساعت اپلیکیشن داشت بزرگ میشد، زیر ساخت و بعد سریع رشد میدادن. تونستن با کمک مثلا چند تا آشنای خورده فضای سرور اجاره کنن از این ور اون ور. روز اول مثلا 20,000 نفر از اپ استفاده کردن، هفته های اول رسید به 100,000 نفر. بعد یهو مثلا سیستروم گفتش که من تو اتوبوس یه نفر رو دیدم داشت از اپمون استفاده میکرد. منتها اینا همه نشون دهنده رشد سریعه. رشد سریع لزوماً به معنی این نیست که شما موندگار میشی. ممکنه آدما تون تون اپو دانلود کنن، چند روز استفاده کنن ولی ولش کنن. اینا ولی رشدشون هم سریع بود هم ادامه داشت. مدت کوتاهی بعد 1,000,000 رو زدن و بعد 2,000,000 رو زدن. و یه خورده ساده است بگیم که خب آره دیگه، مثلا البته اپلیکیشن عکس و با موبایل و مثلا آیفون و اینا باید هم میترکوند، اگه نمیترکوند عجیب بود. ولی اینطوری نیست واقعا، کسی هم که یه خورده فکر کنه میبینه اینطوری نیست. این کتاب هم نشون میده، اصلا هنر این کتاب همینه، ارزش این کتاب همینه که نشون بده که این رشد نتیجه بعضی از تصمیم‌های کلیدی این دو نفره. میشه یه جاهایی از کتاب مکس کرد و یه خورده رفت عقب و نگاه کرد که اینا سر این بزنگاه چه تصمیمی گرفتن. مثلا یه تصمیم کلیدی خب همین بود که به جای اینکه اون اپی رو که به خاطرش پول گرفته بودن و قولشو داده بودن و روش داشتن کار میکردن ادامه بدن، رفتن سراغ یه ایده دیگری، ایده‌ای که به نظرشون بهتر و بزرگتر بود. اینکه متمرکز شدن روی یه چیز، یعنی عکاسی، و سعی کردن اون یه کار رو خیلی خوب انجام بدن. حالا نه اینکه اینا تنها کسایی بودن که این کارو کردن و دیگرانی هم همین مسیر رو رفتن، ولی ما حالا داریم درباره اینستاگرام صحبت میکنیم دیگه. یا به جای اینکه بخوان اولش برن سراغ این که همه باید بیان از اینستاگرام استفاده کنن، اول خیلی انتخاب شده فقط رفتن سراغ کسایی که احتمال میدادن بیان درباره این اپ جای دیگه به بقیه چیزی بگن، حرفی بزنن. اینو فکر کنم توی یکی از اپیزودهای دیگه هم گفتیم، اونجایی که درباره فراگیر شدن ایده ها صحبت میکردیم، استفاده کردن جک دورسی از اینستاگرام و اکانت درست کردنش، عکس گرفتنش خیلی اثر داشت روی فراگیر شدن اینستاگرام. یا حتی تصمیم دیگه، به جای اینکه اونطوری که سرمایه‌گذارای سیلیکون ولی ازشون توقع داشتن برن یه چیز جسورانه تازه بسازن، رفتن همین چیزایی رو که توی اپای دیگه دیده بودن همونا رو بهترش کردن. یه ابزاری ساختن که از بقیه ساده‌تر بود، از بقیه سریع‌تر بود، وقت کمتری می‌گرفت، میگفت آقا شما داری زندگیتو می‌کنی، کارتو می‌کنی، داری رد می‌شی، خب همینطوری که داری این کاراتو می‌کنی، من اجازه بهت میدم که تجربت رو به اشتراکم بذاری با بقیه، و تازه همه این کارا رو با موبایل بکن. اصلا سایتم نداشت. خیلی تجربه صمیمی و نزدیک و راحتی بود. در واقع کتاب میگه که محبوبیت اولیه اینستاگرام از تکنولوژی نبود، از روانشناسی بود، از احساسی بود که در آدما ایجاد میکرد. این فیلترها باعث میشد که واقعیت مثل اثر هنری به چشم بیاد، و بعد با این نگاهی که حالا به هنر هم نزدیکه، آدما زندگی خودشون هم یه طور دیگه میدیدن، جایگاه خودشون رو هم در جامعه یه طور دیگه میدیدن. این خیلی چیز مهمی بود برای این بنیانگذارا. شاید آدمای دیگه اینطور فکر نمی‌کردن، ولی واسه این دو نفر این جزء اهداف و انگیزه های اولیه بود، و واقعا بسیاری از تصمیمات بعدیشون هم بر اثر همین طرز فکر گرفتن. این وسط مشکلات زیرساختی هم بود. اپو واقعا به زور داشتن سرپا نگه می‌داشتن اولش. یه سری از آدم معروف ها، مثلا جاستین بیبری کسی بود که خیلی زود آمده بود اینستاگرام، و هر وقتی که پست میذاش انقدر فعالیت روی اپ میرفت بالا، سرورها دچار مشکل میشدن. یا وقتی که اینستاگرام در ژاپن محبوب شد، جایی که کاربراش خیلی براشون مهمه که طراحی‌هاشون بی نقص باشه، تمیز باشه، کامل باشه، اینها مدام سروراشون الارم میداد. شبانه روز میگه هر جایی که بودن این سیستروم و کریگر باید مواظب میبودن که کل سیستمشون یهو از هم نپاشه. یا مثلا هنوز هیچ سیستم پاسخگویی مشتریانی چیزی نداشت. یه بار مدیر برنامه‌های جاستین بیبر زنگ زد، گفتش که جاستین از اکانتش اومده بیرون، رمزش یادش رفته، اینو واسش درست کنید. اینا هم دیدن که ما هنوز هیچ راهی نداریم برای اینکه تایید هویت کنیم کسی رو اپلیکیشن. گفتن آقا بگو بیاد پشت تلفن صداشو بشنویم، بعد مثلا ببینیم خودش رمزشو عوض کنه. به جز اینا هنوز برنامه‌ای واسه درآمدزایی هم نداشتن. یه بار همین مدیر برنامه‌های جاستین بیبر دوباره زنگ زد، گفتش که این خیلی سنگین داره کار میکنه روی اپلیکیشن، یا بهش سهام بدین، بذارین سهام اینستاگرامو بخره، یا اینکه واسه اینکه محتوا تولید میکنه بهش پول بدین، یا اینکه میره اپلیکیشن رو پاک میکنه. اینا هم گفتن که نه، ما که نمیتونیم اینطوری، نه سهام میدیم نه پول میدیم. اونم گفت باشه، و رفت اینستاگرامو پاک کرد. و ولی بعد رابطش با سرنا گومز که به هم خورد، خیلی درگیر رسانه بازی شده بودن هر دوتا، دوباره خودش سرش انداخت پایین، برگشت اینستاگرام. همچنان ولی اون چیزی که حداقل توی سالهای اول خیلی به نظر میرسه با وسواس روش تأکید داشتن، این بود که این حال و هوا، این لحن و حس اولیه‌ای رو که توی اپلیکیشن دنبالش بودن حفظ کنن، یک مدلی از محتوا رو تشویق کنن که تأکید داره رو خلاقیت، روی حس و حال هنری، روی زیبایی. گفتیم اول طراحا و عکس ها و عکاسا و اینها رو آوردن، کارهای دیگه هم کردن واسه این قضیه. یه دوره همیایی میذاشتن به نام اینستا میت. این تا مدت ها جز برنامه‌شون بود، تو کشورهای مختلف هم میذاشتن. میخواستن اون ایده ای رو که در ذهن داشتن برای حس و حال و هوای اینستاگرام مستقیم بتونن به کاربرا اصلا بگن. یا یه بخشی رو درست کردن به نام پست ها و اکانت های پیشنهادی که کاربرا میتونستن برن ببینن. تا مدت ها اینو کارمندای اینستاگرام دستی درستش میکردن، محتوا رو دستچین میکردن میذاشتن اونجا، هیچ الگوریتمی نبود. هدفشون هم این بود که همون پستایی رو که دوست داشتن ترویج بدن. خیلی براشون مهم بود که اینستاگرام همون حال و هوایی رو ترویج بده که اینها میخوان. نمیخواستن مثل فیسبوک به جایی بشه که مثلا کلیک بیت بشه، آدما یه چیزی رو بذارن اونجا به امید اینکه مثلا یه چیز جنجالی باشه، کلیک کنی باور نمی کنی فلانی. حال هوایی که الان ممکنه یه خورده داشته باشه، واقعا اون موقع دنبال این نبودن. حتی وقتی که رفتن سراغ سلبریتی ها، اول رفتن سراغ طراحای مد، اول رفتن سراغ اینا، بعد بازیگرا و موزیسین ها و ورزشکارا. و اینم باز یه چیزی که البته مختص اینا نبود، همین روند و ترتیب رو دیگران هم طی کرده بودن، حالا دربارش صحبت میکنیم بعدن. سلبریتی ها هم البته یه مقدار مقاومت داشتن اولش. اولش اصلا ایده این بود، میگفتن که خب سلبریتی باید یه تصویر رویایی و ایدئالی از خودش نشون بده در جامعه، نباید دم به دم دم دست باشه. مثلا یه بازیگری همون اوایل میگفتش که ستارهای سینما هیچ وقت از اینستاگرام خوششون نمیاد، به خاطر اینکه آدما اگه هی تو رو تو اینستاگرام ببینن دیگه نمیتونن تو نقشای مختلف بپذیرنت. منتها بعدن دیدیم که همه این حرفا اصلا فارغ از اینکه درسته یا غلطه باد هوا میشه، به خاطر اینکه انقدر مزایا و فواید داره این اپلیکیشن واسه بازیگرا و کل صنعت سرگرمی که اصلا دیگه کسی به این چیزها فکر نمیکنه. بعد وقتی که توجه ها دیگه خیلی جلب شده بود و اینا داشتن 500 میلیون دلار سرمایه می گرفتن، یک پیشنهاد گرفتن که پیشنهاد تاریخی شد. مارک زاکربرگ زنگ زد بهشون، گفتش که آقا من فکرامو کردم، میخوام شرکت شما رو بخرم، هر چقدر پول جمع کردید من دو برابرشو میدم، شرکت مال من. این داستان سرمایه گذار و داستان خریدن اینستاگرام به دست فیسبوک خیلی داستان جالبیه، خیلی بالا پایین داره. کتابم با جزئیات دونه دونه مثل قصه تعریفش میکنه، خیلی قشنگه واقعا. من اینجا نمیتونیم تعریفش کنیم، هم واقعا طولانیه دیگه، از حوصله پادکست بیرونه، همین که مستقیما در راستای اون مغز کتاب که ما میخوایم بگیم نیست. ولی جالبی که و لازمه که بدونیم که فیسبوک اون موقع چی بود. فیسبوک اون موقع خب یک پلتفرم خیلی جامع و فراگیری بود روی اینترنت، اپلیکیشن هم داشت، منتها اپش خیلی خوب جا نیفتاده بود و نکته مهم دیگه این که خودش موبایل هم تولید نمی کرد. مثلا اپل موبایل تولید می کرد، گوگل موبایل تولید می کرد، منتها فیسبوک تولید نمی کرد. این معنیش این بود که یا باید فیسبوک می رفت تو دنیای سنگین و پرهزینه تولید موبایل، یا اینکه میگفتش که بسیار خوب من موبایل ندارم، همیشه در زمین شرکت‌های دیگه بازی خواهم کرد. و وقتی در زمین شرکت‌های دیگه بازی می‌کنم، یا باید انقدر فیسبوک سرگرم کننده باشه که مردم هی بیشتر و بیشتر بیان تو فیسبوک وقت بگذرونن، یا اینکه رقبا رو باید بزنم بیرون، یا محوشون کنم، یا کپیشون کنم، یا بخرمشون، هر طور شده اینا رو باید از سر راه بردارم. اینستاگرام رو هم حواسش بهش بود، وقتی دید که اینها دارن میگن 500 میلیون دلار سرمایه جلب کرده، فهمید که این شرکت فسقلی یه اپلیکیشن داره میشه یک تهدید مهمی، چه کنم چه نکنم، باید بخرمش. این داستان خریدن این شرکت ها به دست همدیگه داستان دنباله‌داری. البته فیسبوک مثلا سال قبلش تلاش کرده بود توییتر رو بخره، 500 میلیون دلار پیشنهاد داده بود ولی نفروخته بودن توییتر رو، و خب الان شده بود یه رقیب گنده‌ای براش. دو سال قبلش فیسبوک هم سن و سال همین موقع اینستاگرام بود، یاهو پیشنهاد داده بود که فیسبوک رو بخره 1 میلیارد دلار. هیئت مدیره فیسبوک هم گفته بودن که باشه بفروشیم، ولی زاکربرگ گفته بود که نه. الان ولی نمیخواست اون نه رو که خودش به یاهو داد یا توییتر به زاکربرگ داد، نمیخواست اینو از اینستاگرام بخره. واسه همین یه پیشنهادی میخواست بهشون بده که خیلی بالاتر از اون چیزی باشه که اونا جای دیگه میبینن و میگیرن. همزمان تو کله اینستاگرامیا چی میگذره؟ اینا هم فکر میکنن که خب ما که نمیخوایم بریم بشیم یک محصولی از محصولات فیسبوک، ما میخوایم محصول خودمون رو داشته باشیم، ایده های خودمون رو پیش ببریم. منتها خب اینم بالاخره ریسکای خودشو داره دیگه. اینستاگرام اون موقع 25 میلیون کاربر داشت و البته دیگه با همون 25 میلیون کاربرم دیگه یه جایی نبود که فقط بگی آدما عکس میذارن، میشد قشنگ توش بیزنس پلن اجرایی درآورد. سیستم هشتگ گذاریش آمده بود، جستجو و دنبال کردن مطالب و اینا توش راحت شده بود یه مقدار مثل توییتر، و درسته که تعداد کاربراش در برابر اینستاگرام هنوز خیلی کم بود، منتها معلوم بود که بیزنس ها همون موقع هم شروع کردن از اینستاگرام استفاده کردن واسه اینکه محصولاتشون رو معرفی کنن، با مخاطباشون ارتباط داشته باشن، و درسته که اپلیکیشن درآمد نداشت ولی کاملا عملی بود که سیستم درآمدزایی داشته باشه. خیلی ساده نیوز فید و فیسبوک خودش را انداخته بود، انواع آگهی و درآمدهای تبلیغاتی رو اون موقع داشت از نیوز فید، خب مدلش میتونست اینجا هم پیاده بشه. اما همزمان دغدغه های دیگه هم اینا داشتن. اینا میدونستن که خب باید سریعتر به درآمدزایی برسن که بتونن جواب سرمایه گذاراشون رو بدن. برای اینکه به درآمدزایی برسن باید زیر ساختاشون رو خیلی سریع گسترش بدن، وگرنه دست به جنبونی فیسبوک با اون لشکر مهندساش ممکنه محصول مشابه خودشو بده بیرون و دیگه کار براشون خیلی سخت بشه. از اون برم نگاه میکردن میدیدن که خب همین الان آدم ها عکس های اینستاگرامشون رو روی توییتر و فیسبوک شیر میکنن، خیلی به رشد اینستاگرام کمک میکنه. اگر ما بریم تو فیسبوک دیگه خیلی با اون امکانات و منابعی که فیسبوک داره رشدمون خیلی سریعتر میشه. اینجا قصه خورده دراماتیک شد. جک دورسی هم میخواست بخره، آخرش به جک دورسی میدونیم نفروختن که این باعث شد که آزرده هم بشه و اصلا بره از اینستاگرام بیرون و اینا. اینستاگرام هم حواسمون هست 1 میلیارد دلار داره میده فیسبوک که یه شرکتی رو بخره که 13 نفر کارمند داره. 13 نفر کارمند، خیلی عدد عجیب غریبیه. منتها وقتی که صحبت کردن و بحث کردن، شرطی که گذاشتن این بنیانگذاران اینستاگرام این بود که ما میایم به این شرط که ما نمیم فقط یک بخشی از فیسبوک بشیم، ما استقلال عمل باید داشته باشیم. این یه مدلی بود که تازه داشت جا میافتاد در صنعت تکنولوژی و اینترنت و اینا. قبل از اینم توییتر واین رو خریده بود، پریسکوپ رو خریده بود، اینا رو به عنوان یک اپ جداگانه نگه داشته بود، حتی مؤسساشون رو تا مدتی سر کار نگه داشته بود. گوگل هم که نست رو خریده بود همین کارو کرد، آمازون هم که هول فود رو خرید همین کارو کرد. بگفتن که ما استقلال میدیم به شما، حداقل تا یه مدتی هم این استقلال رو میدادن. واسه زاکربرگ مهمترین چیز این بود که یک رقیب بالقوه رو میخواست حذف کنه. خودش یه جایی میگه که یه دنیای خیالی رو تصور کنی که توش مایکروسافت وقتی که اپل هنوز خیلی کوچیکه میاد میخردش، قبل از این که اپل انقدی بزرگ بشه که قول بشه مایکروسافت میخردش. من همین کارو دارم میکنم، من الان دارم اینستاگرام رو میخرم قبل از این که مثل اپل یه قولی بشه که دیگه زورم بهش نرسه. و اتفاقا به همین دلیل و دلایل مشابه هم بود که یه مقدار نگرانی هایی در زمینه قوانین ضد انحصار، آنتی تراست و اینها پیش آمد. میگفتن که فیسبوک داره انحصار درست میکنه و دیگه کسی نمیتونه باهاش رقابت کنه. درباره این موضوع انحصار و قوانین ضد انحصار اینا یه مقدار توی اپیزود بازآفرینی بازار صحبت کردیم. مسئله ولی اینجا بود که این قوانین یه خورده واسه دنیای امروز و این شرکت‌ها قدیمی بودن. مفهوم سنتی انحصار این بود که یک شرکتی چنان قدرتی داشته باشه در یه صنعتی که دیگه قیمت رو کنترل کنه یا زنجیره تامین رو کنترل کنه، نذاره بقیه رشد کنن. فیسبوک یا اینستاگرام اینا میگفتن اصلا ما قابل مقایسه نیستیم، ما اصلا قیمتی نداره محصولمون، که محصول ما مجانیه. ضمن اینکه اصلا اینستاگرام بیزنس پلان نداره، نه تنها بیزنس پلان نداره بلکه کلی هم رقیب داره. ما چه انحصاری؟ ما همین الانم این همه رقیب هست برای اینستاگرام. اولین شرکت نیست، تنها شرکت نیست که مثلا اپلیکیشن عکس با فیلتر داره، که همه اینا هستن میتونن رقابت کنن. اینطوری که شد مقامات رفتن سوالو عوض کردن، گفتن ما یه جور دیگه بپرسیم، آیا فیسبوک و اینستاگرام داشتن با هم رقابت میکردن یا نه؟ چون اگر بگیم که قبلا رقیب بودن، حالا که اینا یک پارچه بشن رقابت داره در بازار کم میشه و مثلا این خلافه. بسیار خوب، حالا چطور بفهمیم که اینا داشتن با هم رقابت میکردن؟ آقا باید بریم همه ایمیلا و مکاتبات و اسمس های اینا رو چک کنیم. افتادن به بررسی همه ایمیلا و مکاتبات و اینا، حتی یادداشت‌های شخصی سیستروم، اینا رو خط به خط بررسی کردن. یه جای اسمس پیدا کردن، مال روزی بود که اینستاگرام تونسته بود تو اپ استور آیفون اپل از فیسبوک بزنه جلو، از اپلیکیشن فیسبوک بزنه جلو. اون روز سیستروم به همکاراش یک بربن خیلی گرونی هدیه داده بود. گفتن آب ببین این رقابت و اینا. گفتش که نه، با فیسبوک بالاخره یک اپلیکیشن خیلی محبوبیه در اپ استور، هر استارتاپی خیلی خوشحال خواهد شد که از اینا بزنه جلو، این به خاطر رقابت کارکردی ما با اینا نبوده. و این جواب رو هم البته پذیرفت. فیسبوک هم اون موقع یه خورده پیازداغش رو زیاد کرد که آره اصلا بازار خیلی هم شلوغه، انحصار که نیست هیچی، کلی اپ هست که عکس ادیت میکنه، کلی سوشال نتورک دیگه هست. در واقع ولی اون موقعی که این حرفا رو داشتن میزدن رقابت بود، ولی رقابت رو برده بود فیسبوک و اینستاگرام، رقابت رو برده بودن، تمام شده بود. منتها با این استدلالا بالاخره تونستن جواز این معامله رو بگیرن برن مرحله بعد. معامله اینطوری وقتی انجام میشه، ارزش بزرگش توی نتورک افکته. اینه که هرچی آدمای بیشتری بیان توی شبکه، این باعث میشه آدمای باز بیشتری بیان توی شبکه. به خاطر اینکه مثلا اگه یه کسی هم بره سراغ مثلا یه رقیب اینستاگرام، اگه دوستاش نباشن اونجا که نمیمونه، که میاد بیرون. زاکربرگ هم میگفت من برای همین پول دادم. اینستاگرام مهم نیست که بیزنس پلان نداره الان. واقعا هم خیلی سریع معلوم شد که این حرف درسته. تا این معامله نهایی بشه تعداد کاربرای اینستاگرام از 50 میلیون هم گذشت. از همون اول که اینستاگرام آمد توی فیسبوک، داستان اینها ولی داستان پردست‌اندازی بود. اینستاگرام سعی میکرد که همون روند خودشو بره، سلبریتی ها رو تشویق کنه، بازیگرا رو بکشه بیان، اینستا میتا رو برگزار کنه. از طریق خود اکانت اینستاگرام که تا همین امروز هم پرفالوور ترین اکانت اینستاگرامه، یه پستایی رو پیشنهاد کنه، اکانتایی رو پیشنهاد کنه که نشون بده که ما حس و حالی که مورد نظرمونه اینه، داستانگویی رو تشویق کنه، یه چیزایی که خب اینا با فرهنگ سازمانی یا حداقل ایده ای فیسبوک خیلی سازگار نبود، بلکه جاهای حتی تعارض داشت. تو اینستاگرام همه دنبال این بودن که بی نقص باشن، هم تو کار خودشون، هم واقعا اون چیزی که به کاربر می گفتن عملا همین پیام بود، هر حرکتی حساب شده باشه، هر پستی کار شده باشه. تو فیسبوک استراتژی برعکس این بود که done is better than perfect، کار رو باید کرد، انجام شدن کار خیلی مهمتر از عالی انجام شدنشه. یا مثلا تو فیسبوک تصمیم گیری همه چی بر اساس داده بود و رشد، 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 رشد. هر کسی میتونست ایدهش رو امتحان کنه. مثلا یه تیم یه ایده‌ای داشت، میساخت، یک شبکه عظیمی از کاربرم هست، بیش از 1 میلیارد کاربر. یه گروه کوچیکی رو میگرفتن، رو اینا امتحان میکردن، رو چند میلیون نفر امتحان میکردن. اگه نتیجه مثبت بود، رشد میکرد، اینو میگفتن بسیار خوب، اینو میاریم حالا بقیه جهان پیاده میکنیم. تو اینستاگرام ولی اینطوری نبود. تو اینستاگرام وقتی که سیستروم بالاخره مثلا رضایت داد که برای اولین بار پشت تبلیغاتی بیاد، رفتن با چند تا برند خیلی سطح بالا قرارداد بستن، تک تک پست ها و کپشن ها رو اول میگفت من باید ببینم. کم کم آدم ها آمدن دیدن که نه، اینستاگرام خیلی قابلیت برند سازی داره. بعضیا خیلی زود توجهشون جلب این قابلیت شد، مثلا کارداشیان ها، اینا یکی از کسایی بودن که خیلی زود فهمیدن. خانواده کارداشیان اینا یک نوع جدیدی از سلبریتی بودن دیگه. تا قبل از اینها تقریبا همیشه اینطوری بود که آدما به چیزی معروف می‌شدن. یکی خواننده بود معروف می‌شد، یکی مثلا دیگه از بالای برج ایفل می‌پرید معروف می‌شد، هر کی یه کاری می‌کرد که معروف می‌شد. اینا ولی به معروف بودن معروف بودن از اول، هیچ چیز دیگری نداشتن. معلمشون و الگوشون هم البته پاریس هیلتون بود که اونم همین تبلیغاتچیا و برنامه ریزا و اینا کرده بودنش یک ستاره عجیب غریبی و از همین شهرت بیشتر به دست می آورد و پول بیشتر در می آورد. و این پاریس هیلتون واقعا داستان جالبی داره، هم کتابی خود مفصل توضیح میده، ترفندای اولیه این کارا رو واقعا این زد، راهش رو ایشون باز کرد، اینو مدیر برنامه هاش و اینا. مستندای جالبی هم دربارش هست، حالا شاید بعدن درباره اونا هم جاهای دیگه حرف زدیم. منتها این دنیای تبلیغات الان داشت متوجه میشد که اینستاگرام عجب جای مناسبیه براش. بجز این که میتونه پستای تبلیغاتی مستقیم بذاره، این سلبریتی هم هستن که میتونن کمکش کنن. مخصوصا باز دوباره خانواده کارداشیان، اینا یکی از اولین کسایی بودن که خیلی سفت شروع کردن از این سوشال میدیای جدید استفاده کردن و اینا هی قابلیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی اینستاگرام رو زیاد کرد. داستان البته همیشه مستقیم نیست دیگه، میدونیم داستان رشد هیچ وقت یه خط مستقیم نیست، بالا پایین داره. این که مثلا میگیم اینا خیلی سختگیر بودن روی این که همه چی باید خیلی تمیز و عالی و پرفکت باشه، باید حساب شده باشه، هنری باشه، اینم یه هزینه‌ای داشت، یه قیمتی داشت. مثلا اسنپ‌چت وقتی که آمد، خب خیلی مدلش با این فرق میکرد، کلن نقطه مقابلش بود، میگفتش که شما میتونی یه چیزی رو واسه یکی بفرستی و بعد از یه مدتی اصلا پاک میشه، میره، موقتیه. یه همچین ایده رو اینستاگرام یا هرگز قبول نمیکردن، میگفتن نه، باید اثر هنری ماندگار چیه چیه چی درست کنیم، اصلا این مگه چیه؟ حتی در نگاه اول ممکنه به نظر بیاد که اصلا کار کردی به جز مثلا عکس نود فرستادن نداره که، فقط اونی که تو میخوای مثلا بفرستی بعد میخوای سری پاک بشه دیگه. منتها اسنپ‌چت خیلی سریع محبوب شد بین کاربرای جوان، مخصوصا کسایی که نه تو فیسبوک خیلی بودن نه حتی دیگه تو اینستاگرام خیلی شدید بودن، و شروع کردن استفاده کردن از اسنپ‌چت هم برای محتوای روزمره، هم برای طنز و شوخی و این چیزایی که واقعا نه تو فیسبوک نه تو اینستاگرام هیچ وقت نگرفته بود. اینطوری نه تنها نگرفته بود، بلکه تو اینستاگرام چون همه نگران بودن که مثلا کیفیت پست باید چی باشه، عکس ها باید عالی باشه، اینا یه فشار روانی شروع کرده بود آوردن به نوجوان‌ها، مخصوصا به دخترای نوجوان. یه چیزای عجیب غریبی تعریف میکنه کتاب، مثلا از این که میگه دیدن آدم‌ها آره روزی 30 تا عکس میگیرن ولی هفته 2 تا عکس میذارن اینستاگرام، به خاطر اینکه عکس‌ها اونقدی خوب نیست. بعد رفتن دیدن که این دخترها عکس‌ها رو میگیرن، گروه‌های خصوصی دارن، عکس ها رو با هم تبادل نظر میکنن که کدوم عکس مناسب اینه که بره توی اینستاگرام. خب این تعداد محتوایی رو که میاد کم میکنه، تعداد شیر کردنش کم میشه، رشدشون اینطوری کم میشه و این یک مشکلی بود، یه مشکلی بود برای اینستاگرام و از اون طرف یه نقطه قوتی بود برای اسنپ. هم اینستاگرام نگران رشد اسنپ بود، هم فیسبوک بود. زاکربرگ اومد با همون استراتژی قبلی به اسنپ چت هم پیشنهاد داد، گفت 2 میلیارد دلار میدم که اینو بخرم، ولی گفتش که نه من نمیفروشم. بعد همون سال یه بار گلدن گلوب بود، خود سلبریتی ها، ستاره ها، اینا عکس میذاشتن اینستاگرام، ولی تو اینستاگرام یه دونه عکس میذاشتن، یه دونه پست میذاشتن و تمام، پست عالی، عکس همه چی میزون. توی اسنپ چت ولی از کل برنامه آماده شدنشون در طول روز و مراسم و اینا همه عکس میذاشتن، فیلم میذاشتن، خیلی زیاد محتوا میذاشتن. انقدر این کار بالا گرفت که نهایتاً مقاومت سیستروم شکسته شد و گفتش که ما هم پس یه فرمتی برای پست های موقت درست میکنیم و گزینه استوری رو اضافه کرد. این واقعا مدت‌های طولانی موضوع بحث و دعوا بود توی اینستاگرام. زاکربرگ اصرار میکرد که شما باید یه محتوایی داشته باشید که سریع حذف بشه و سیستروم از اون ور میگفتش که نه، فلسفه اصلی اینستاگرام این نیست، ما باید کار هنری چیه چیه چی اونجا داشته باشیم. و نهایتا آخرش مقاومتش همونطور که گفتیم شکسته شد و استوری همونطور که میدونیم اضافه شد. کم کم انقدر اثرگذاری اینستاگرام زیاد شد که دیگه مثلا اپل اومد توی آیفونا این گزینه رو گذاشت که شما بتونی با کادر مربعی عکس بگیری از اول، که دیگه کادرتو نخوای عوض کنی، یا مثلا فیلترهای شبیه فیلترهای اینستاگرام دیگه به خود گوشی‌ها اضافه شد. اینا یعنی چی؟ یعنی اینکه اون کارکردهای اولیه اینستاگرام دیگه بلا موضوع شده بود، اینکه مثلا کیفیت عکسو بهتر کنم، نمیدونم عکس‌ها رو همه رو اینطوری مربع کنم، اینا دیگه مهم نبود. الان اون شبکه اجتماعی که درست کرده بود و اون شبکه رسانه‌ای بود که قدرت اینستاگرام بود دیگه، نه قابلیت مثلا فیلتراش. خیلی جالبه. بعد همین اتفاق که میفته شما میتونی ردشو تو تصمیم گیری های مهم ببینی، مثل مثلا اضافه شدن استوری، مثل اضافه شدن آی جی تی وی که اونم باز یه قدم خیلی مهمی بود، اینکه ما قابلیت ویدیو اونجا بذاریم، چطوری میخوایم با کی رقابت کنیم، چطوری میخوایم رقابت کنیم. اینا از اون جنس تصمیم‌ها و تصمیم‌گیری‌هاییه که این کتاب یک دریچه‌ای باز می‌کنه که پشتشون رو ببینیم. من و شما ممکنه بالاخره ببینیم دیگه یه فیچر جدیدی اضافه میشه، یا اینکه مثلا ببینیم که یه تغییری در الگوریتم اینستاگرام ایجاد شده مثلا. خب خیلی توجه بهش نکنیم، اگه کاربر معمولی باشیم واقعا توجهی نمی‌کنیم، کارمون رو از فردا ادامه میدیم، بعد یه مدت هم یادمون میره که قبلا چطوری بوده، آپدیت شده دیگه، حالا با آپدیت جدیدش داریم کار می‌کنیم. منتها کاربری که جدیتر داره استفاده میکنه همش باید نگاه کنه ببینه که این قابلیت جدید روی کارش، روی پیشرفتش، رشدش چه تأثیری میگذاره و اینکه حالا با این چه کار تازه‌ای میتونه بکنه. یه تغییر کوچیک در الگوریتم اینستاگرام باعث میشه که تولید کننده های محتوا که الان دیگه شرکت های رسانه‌ای هستن، خیلی هاشون شرکت های رسانه‌ای کوچیک، متوسط و بعضن بزرگ، اینا برن سمت اینکه الگوشون رو عوض کنن، استراتژی صحبت کردنشون رو مثلا با مخاطب هستن عوض کنن. دونستن اینکه این تصمیم‌ها تصمیم‌های اثرگذاره یه قصه است، اینکه یه خورده پشتش رو ببینیم اتفاقی که توی این کتاب میفته و من جای دیگه همچین دریچه‌ای جلوم باز نشده بود و برای همین خیلی از اینش خوشم اومد. یا مثلا یه بحث دیگه رو که باز می‌کنه موضوع کامنت‌های توهین آمیز یا کامنت‌های آزاردهنده است. این یه چیزیه که جدیده برای همه سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، واقعا موضوع اجتماعی تقریبا تازه‌ایه و درستم نمی‌دونن که چطوری باید جلوشو گرفت. فشار روانی زیادی تولید میکنه. یه بار تیلور سویفت برگشت به سیستروم گفتش که اینا فقط هم برای ما نیست، اینا واسه کاربرای معمولی هم هست و اینا آزاردهنده است، فشار روانی داره تولید میکنه، خطرناکه. و اینستاگرام هم خب حالا فکر میکنه من چه کار میتونم بکنم. میتونست بگه که شما میتونی کامنت های نامناسب رو پاک کنی، منتها خب این که کافی نیست که، مخصوصا بر اکانتی که کلی مخاطب داره. اینا باعث میشه که هی دیبیت شکل بگیره، صحبت بشه دربارش، اینستاگرام یه تلاشی بکنه. از این طرف این سلبریتی ها اومدن یه کمپینای آنلاین بولینگ را انداختن، درباره این موضوع آگاه سازی کردن که آقا این کار آزاردهنده است، هر چی هم شما الگوریتم بذاری که مثلا این کلمه رو حذف کنه، اون کلمه رو حذف کنه، ریشه مسئله از بین نمیره. یا مثلا یه موضوع چالشی بزرگ دیگه تو اینستاگرام این بود که ملت میومدن داروهای غیر مجاز یا مواد مخدر میفروختن تو اینستاگرام. این هم اینطوری نیست که بگه یه راه حل سرراستی داره. یه دفعه رفتن مثلا همه مواد فروش ها رو پستاشون رو حذف کردن، هشتگاشون رو همه رو حذف کردن، ولی اونی که دنبالشه بالاخره با یه هشتگ دیگری اینا درست میکنه، میان جلو شروع میکنن فروختن. یا تو لایو اینستاگرام مثل لایو فیسبوک و لایو جاهای دیگه کسایی اومدن یه پستایی گذاشتن خشونت زنده نشون دادن. واقعا هم کسی هنوز نمیدونه چطوری میشه باهاش برخورد کرد. اینا رو که نگاه میکنی بهش فکر میکنی میبینی که آره، این دنیای جدید شبکه‌های اجتماعی خیلی امکانها و راه حل‌ها به ما داده، خیلی چیزها رو درست کرده، خیلی رشد ها داده، اما از اون طرف خیلی مشکلات و مسائل تازه هم درست کرده که اینطوری هم نیست که راه حل صفر و یکی داشته باشه، بگی این دکمه رو میزنم خب این مسئله حل میشه. اینطوری نیست واقعا، مشکلاتش بعضیاش خیلی سنگینه و خیلی پیچیده است. بگذریم، برگردیم یه خورده به رابطه زاکربرگ و فیسبوک با مؤسسان اینستاگرام. رابطه اینا رابطه تنشداری بود، رابطه تنشداری بود، منتها سعی میکردن با سیاست و مدارا و اینا برخورد کنن. مخصوصا سیستروم سعی میکرد که بالاخره هم رابطه شو با فیسبوک خراب نکنه، همین که این محصولی رو که این همه واسه زحمت کشیده اجازه نده یه مسیری بره که دوست نداره دیگه. اینم واقعا از اون داستانهای جذاب کتابه، روایت این که این اختلافها از کجا آمدن و سرنوشتشون چی شد، به خاطر اینکه نشونت میده که وقتی یه قولی مثل فیسبوک صاحب یه قولی مثل اینستاگرام میشه، دینامیک روابط مدیرها و تصمیمگیرها چطوریه. هم این به عنوان یک درام هیجان انگیز میتونی بخونیش، همین که یه خورده این آدمایی رو که اینقدر تصمیماتشون رو زندگی ما مؤثر بوده در این سالها، اینا رو بهتر بشناسی. مثلا یکی مثل زاکربرگ، بعد خود زاکربرگ هم چالشاش عجیبه دیگه، یه محصولی خودش داره به نام فیسبوک با یه کارکردی و یه سری کاربری و اینا، یه سری محصولم خریده مال خودش کرده مثل همین اینستاگرام یا واتساپ یا کلی اپ و سرویس ریز و درشت دیگه که ما ممکنه بشناسیم یا نشناسیم. هر کدوم اینا خودشون یه هویتی دارن، یه کارکردی دارن، اون مدیراشون یه دنیایی تو ذهنشون هست. حالا وقتی آقای زاکربرگ میخواد تصمیم بگیره، تصمیم درست رو اساساً باید با منطق فیسبوکی بگیره که اینا جزء فیسبوکن، یا با منطق اینستاگرامی بگیره که تا اینجا اینا رو رشد داده. مثلا کتاب تعریف میکنه سر نیرو گرفتن اینا خیلی کلکل داشتن با زاکربرگ. اینا میگفتن که ما نه محصولمون نه کاربرامون هیچ کدوممون نیازی به فیسبوک نداریم، ما خودمون خوبیم، خوبم داریم رشد میکنیم، منتها نیرو باید بگیریم. زاکربرگ میگفت باشه نیرو میتونید بگیرید، 68 نفر میتونید بگیرید. کی؟ 2018. 8% گفت به نیرواتون میتونید اضافه کنید. اینا جا خوردن، کلی برنامه داشتن واسه IGTV، واسه استوری، اینا مهندس میخواستن، حتی واسه همین فیچرهای موجودشون و اینکه مثلا کاربر انقدر اضافه میشد نیرو لازم داشتن، چه برسه به این فیچرهای تازه. رفتن پیش زاکربرگ که آقا ما امسال تعداد یوزرمون میشه 1 میلیارد نفر، ولی سرجم 800 نفریم خودمون. فیسبوک وقتی 1 میلیارد یوزر داشت 4600 نفر کارمند داشت، ما کمیم واقعا. زاکربرگ میگفت نه، من نمیخوام یه تیم گنده دیگه تو فیسبوک درست کنم واسه اینستاگرام، اینستاگرام باید بیشتر بیاد تو فیسبوک، بیایید از همین نیروهای ما مثلا اینطوری اونطوری استفاده کنید. آخرش مثلا رضایت داد، گفت 98 تا میتونید بگیرید، 98 نفر جدید. اینا هم خوشحال شدن که بالاخره یه چیزی گرفتیم و اینا، بعد دیدن نه کلا 8000 نفر نیرو گرفته اون سال فیسبوک. بقیه بخشا که نه اندازه اینا کاربر دارن نه حتی درآمدی دارن، خیلی بیشتر دارن میگیرن، 600 تا دارن میگیرن. اینجا دیگه یه جایی بود که سیستروم فهمید که نه دیگه جواب نمیده. این که تو دومین سوشال مدیا رو ساخته باشی، این که تو اولین جریان درآمدی مستقل از آگهی‌های نیوز فید رو راه انداخته باشی تو فیسبوک، حتی این که فرهنگ دنیا رو عوض کرده باشی، این که تونسته باشی توجه جوونا و سلبریتی‌ها و اینها رو به خودت جلب کنی، اینا هم انگار کافی نیست. اون بخش فیسبوک که داره کار ویدیو میکنه که مثلا با یوتیوب رقابت کنه و خیلی هم مثلا خبر ازش ندارن، اون داره چند صد نفر نیرو میگیره، اون وقت ما اینطور. اینجا یکی از اون نقاط عطف بود در تاریخ رابطه بنیانگذاران اینستاگرام و مدیران فیسبوک، در واقع با زاکربرگ. برند اینستاگرام همچنان مستقل بود، مخصوصا واسه ماها که بیرون بودیم، یه شاهدش هم که مستقل بود این که تو ذهن ماها مثلا اینستاگرام نه درگیر فیک نیوزه، نه تقریبا هیچ کدوم دیگه از رسوایی‌های فیسبوک بهش آسیبی زده. انتخابات و روسیه و کمبریج آنالیتیکا و هیچ کدوم اینا واقعا کاری به کار اینستاگرام نداشته. ضمن اینکه 30% درآمد فیسبوک رو هم قراره بده. خیلی کم دردسر و پرفایده است. منتها رابطه داره هی بدتر میشه. رابطه این مدیریت در اینستاگرام و فیسبوک داره هی بدتر میشه. مثلا میگه که آی جی تی وی رو که اینا داشتن راه مینداختن، یه جایی این که اینا مثلا بتونن همونطور که فرهنگشون بود تمرکز رو بذارن روی محصول و توجیه و همدل کردن تیم مهندسا و این کارا، همش باید میرفتن با زاکربرگ و مدیرای فیسبوک جلسه میکردن که ببینن اونا چی میخوان از این سرویس جدید. اونا هم چیزی که دنبالش بودن این بود که چطوری اینو یه جوری بخورونن به فیسبوک واچ که نگرفته بود. در واقع چه کار میتونن بکنن که اینستاگرام یه کمکی کنه فیسبوک مثلا بیشتر کاربر بگیره، فیسبوک واچ بیشتر کاربر بگیره. سیستروم میگفت ما روشمون این نیست که الان از این بحثا بکنیم، ما فعلا تمرکز رو باید بذاریم روی اینکه اینو بدیم بیرون. اگه گرفت محبوب شد انقدر خوش شانس بودیم، حالا میایم درباره اینکه کجا چی کارش کنیم حرف میزنیم. ولی خب از اون طرف اصرار بود. حتی همون موقع سازمان فیسبوک رو عوض کردن، این اپای اینستاگرام و واتساپ و اینا یه کاری کردن که مثلا با خود اپ فیسبوک باید بهتر کار کنن، یعنی همه این اپلیکیشن ها باید به یه نفر گزارش بدن، در حالی که اینا خب اپای مستقل بودن. آدمایی که کاربرشون بودن اصلا خیلی دوست نداشتن که اینا به هم دیگه وصل بشن. زاکربرگ میگفت مثلا واتساپ باید پل بزنه به اینستاگرام. اینا میگفتن اصلا اینا دوست ندارن کاربرا خیلیا که اینو به عنوان یک چیزی از فیسبوک ببینن. فیسبوک بدنامی داره توی حریم خصوصی و اینا. میگفت نه مثلا واتساپ بیاد توی استوریاش آگهی بذاره. واتساپیه میگفت خب اگه من بخوام آگهی بذارم باید برم از کاربران بیشتر اطلاعات جمع کنم. نه من اینو میخوام نه کاربرام اینو میخوام. آخرش هم سر همین چیزا رفت از فیسبوک دیگه، زورش نمیرسید دیگه. و البته اینکه رفت فیسبوک، یا میگفتن ما دستمون تا کجا کردیم، تو عسل گذاشتیم دهن این بابا، زبونش بازم درازه. خلاصش کنم، اختلاف بین اینها زیاد بود. رسوایای فیسبوک هم در رسانه ها تمامی نداشت. زاکربرگ دیگه پاش کشید به کنگره و شهادت و همش در مرکز اخبار و اختلاف هم همینطور زیاد می شود. اون روزی که آی جی تی وی رو دیگه لانچ کردن و جشن گرفتن و اینا، سیستروم میگه که من یهو دیدم رئیسم تو فیسبوک معاون زاکربرگ زنگ زد، گفتم خوبه حداقل زنگ زدن مثلا تبریکی بگن. جواب دادم تلفن و گفتش که آقا مشکل داریم. گفتم چی شده، مشکل چیه؟ گفت آقای زاکربرگ از لوگوی آی جی تی وی خوشش نمیاد، میگه که این خیلی شبیه لوگوی مسنجر فیسبوک شده. اینا براشون نشونه های بدی بود. اصلا می دیدن که هر وقت اینستاگرام یه موفقیتی کسب میکنه، یه نشونه بدی از فیسبوک میاد. یعنی اعتبار موفقیت های اینا رو زاکربرگ میگیره، ولی اون استقلال و حمایتی رو که میخوان بهشون نمیده. تفاوت هم به نظر می رسه تو ویژنشون بوده. کلا زاکربرگ دنبال این بود که مثلا یه کامیونیتی و هست، یه کامیونیتی، یک جامعه خیلی 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 گنده جهانی درست کنه واسه فیسبوک، با همه کاربرها و اپها و کاربریها و همه چی رو با هم قاطی کنه، همه رو با هم یکی میبینه. هم ویژنش اینه، همین که فکر میکنه واقعا قدرت سیاسیش اینطوری بیشتر میشه، در برابر قانونگذارم میتونه محکمتر حرف بزنه. منتها این استراتژی در عمل برای مجریها خیلی گیج کننده و سخته. بعد کم کم اینا فهمیدن اصلا زاکربرگ واسه اینستاگرام رئیس نمیخواد، CEO نمیخواد، واقعا میخواد حرف خودش باشه و حرف خودش هم با اینا فرقش زیاده. اینطوری شد که اینا کم کم به فکر این افتادن که وقت رفتنه. در واقع همین اختلافهایی که در طول این سالها وجود داشت باعث شد بنیانگذارهای اینستاگرام تصمیم بگیرن که شرکت رو ترک کنن. 6 سال البته دوام آوردن، بیشتر از خیلی از پیشبینی ها، منتها نهایتا سر یک مسائل اساسی مثل همین نیرو گرفتن و استقلال و اعتماد و تصمیم گرفتن و اینها رفتن بیرون. 8 سال بعد از اینکه اینستاگرام رو شروع کرده بودن ازش آمدن بیرون. همون نامه خداحافظیشون رو هم که بخونیم، هرچند حرف مستقیمی توش نمیزنن، منتها مثلا توش دارن میگن از اینستاگرام میریم، هیچ اشاره‌ای به فیسبوک نمیکنن، از زاکربرگ هم توش حرفی نمیزنن، که خودش به اندازه خود به نظرم گویا هست. بعدم که اینها رفتن، کسی که جانشینشون شد، یعنی جانشین مدیر عامل شد، دیگه مدیر عامل نبود، CEO نبود، پست CEO اینستاگرام اصلا حذف شد، نفر جدید شد هد اینستاگرام، به خاطر اینکه در فیسبوک رئیس فقط یکیه. چیزی که شنیدین اپیزود 61 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب نو فیلتر بود. ترجمه فارسی کتاب رو با عنوان بدون فیلتر داستان اینستاگرام انتشارات آموخته منتشر کرده. در صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com ما اونجا لینک گذاشتیم، میتونید آنلاین بخرید هر کدوم از این کتابا رو. شماره تلفنم هست، تلفنی هم میتونید سفارش بدید. این کتاب رو خوندنش رو خیلی پیشنهاد میکنم. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است. دم شما گرم که پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنید. اگه فوروارد میکنید اپیزودا رو، چه همینطوری کسی رو میبینین بهش مثلا میگین که اینو شنیدی، اینا همه جالبه، تو اینستاگرام پستا رو میفرستید برای دیگران، خیلی کمک میکنه. یوتیوب ما رو به بقیه میفرستید، کانال رو فوروارد میکنید، سابسکرایب میکنید، خوبه. تو ماشین مثلا برای کسی میذارین، فوق‌العاده است. گوشی تلفن آدما رو میگیرین براشون یه گوگل پادکست نصب میکنید. اپلیکیشن گوگل پادکست الان فوق‌العاده است، هم خیلی سبکه، هم روی iOS داره هم روی اندروید داره. راحتم پادکست پیدا میشه و سابسکرایب میشه و گوش میدین و خیلی راحتم اجرا میشه، حجم زیادی هم روی گوشی نمیگیره. فوق‌العاده است گوگل پادکست. هر کدوم از این راه ها رو که میرین و بی پلاس رو به بقیه پیشنهاد و معرفی میکنید باعث خوشحالی ماست. اگر پشتیبان پادکست هستید دمتون گرم، اگر هم که نیستید و فقط پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنید بازم دمتون گرم، ما به خاطرش از شما بسیار ممنونیم. ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، اپلیکیشن کرفس و CRM سرو. ممنون از انتشارات آموخته که در این اپیزود کنار ما بودن و دم شما گرم. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.